اگر این روزها برای ارتقای کامپیوتر خودتون قیمت‌ها رو چک کرده باشید یا حتی به فکر خرید یه لپتاپ جدید افتاده باشید، احتمالاً یه شوک بزرگ بهتون وارد شده.
دقیقاً.
انگار یک شبه قیمت قطعی به نام رم که همیشه قطعه نسبتاً معقول بود سر به فلک کشیده.
کاملاً. انگار یه قطعه معمولی یهو تبدیل به یه کالای لوکس و دست نیافتنی شده. چیزی که قبلا راحت می‌خریدیم حالا باید براش کلی حساب کتاب کنیم.
در یادداشت‌ها و مقالاتی که برامون فرستادی به یک بحران تمام عیار توی بازار حافظه‌های کامپیوتری در سال 2026 اشاره شده. امروز می‌خوایم با هم عمیقاً این موضوع رو باز کنیم و بفهمیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده.
بله، ببینیم ریشه این ماجرا کجاست.
هدفمون اینه که بفهمیم چرا قیمت یه قطعه کلیدی 145% رفته بالا، چه عواملی از هوش مصنوعی گرفته تا ویندوز جدید تو این ماجرا نقش داشتن و مهمتر از همه شما به عنوان یه مصرف کننده تو این بازار آشفته چه استراتژی باید داشته باشید.
که مهمترین بخش ماجرا همینه.
خب بیایید شروع کنیم. اولین چیزی که واقعا تکان دهنده است یه سری آمار و ارقامه که نشون میده این فقط حس ما نیست، یه اتفاق واقعیه.
بله، اعداد دروغ نمیگن و تصویر، خب تصویر وحشتناکی رو ترسیم میکنن.
طبق گزارش ترند فورس در ژانویه 2026، یعنی همین ماه، قیمت لحظه‌ای یا همون سپات پرایس تراش‌های 8 گیگابایتی دیرم نسبت به سال گذشته باور نکردنی 145% رشد کرده.
145%؟
یعنی قیمتشون بیش از دو برابر شده. این افزایش قیمت چه تأثیری روی بازار گذاشته؟
یک دومینوی کامل راه انداخته. اول اینکه رم‌های اقتصادی، مثلا کیت‌های DDR5 4800 که قبلا انتخاب اول خیلی‌ها بود، تقریبا کمیاب شدن.
چرا؟
چون تولید کننده ها به این نتیجه رسیدن که تولیدشون دیگه صرف اقتصادی نداره و خطوط تولید رو به محصولات گرونتر اختصاص دادن.
آها، پس گزینه‌های ارزون قیمت عملا از بازار حذف شدن. از طرف دیگه رم‌های حرفه‌ای، مثلا DDR5 8000 و بالاتر شی شدن.
اونها کاملا به یک کالای لوکس تبدیل شدن و اگر بخواید سراغ نسل جدید، یعنی DDR6 برید، باید با قیمت‌های نجومی و موجودی خیلی خیلی محدود روبرو بشید.
عجب. اما نکته شگفت‌انگیز و کمی نگران کننده اینجاست. حاشیه سود تولید کنندگان رم از حدود 10% در سال 2024 رسیده به 45% در سال 2026. صبر کن ببینم. این خیلی نکته مهمیه. یعنی این افزایش قیمت فقط به خاطر بالاتر رفتن هزینه های تولید نیست؟
نه اصلا.
این رسماً یعنی یه تصمیم تجاریه که سود بیشتری مستقیماً از جیب مصرف کننده هایی مثل گیمرها، طراحا و البته شما خارج بشه.
دقیقاً. این یک تغییر استراتژی توی بازار، نه فقط یه واکنش به شرایط. دیدن که تقاضا توی بخش خاص اونقدر بالاست که میتونن قیمت‌ها رو تو کل بازار ببرن بالا و خب مردمم مجبور خریدن. خب این ما رو به سوال اصلی میرسونه. دلیل این جهش دیوانه‌وار قیمت چیه؟ منابع شما به یه مقصر اصلی اشاره دارن: هوش مصنوعی و به طور مشخص حافظه‌هایی به نام HBM. بله، HBM.
خب این HBM که همه جا حرفشه، اصلا فرقش با رم معمولی که تو کامپیوتر من هست چیه؟ چرا اینقدر برای هوش مصنوعی مهمه؟
ببین، تصور کن رم معمولی مثل یه جاده دو بانده است. داده ها میتونن توش رفت و آمد کنن. HBM یا های بندویت مموری مثل یک اتوبان 32 بانده است که طبقه طبقه روی هم ساخته شده.
آها.
به همین خاطر میتونه حجم دیتای وحشتناکی رو یک جا جابجا کنه که دقیقاً همون چیزیه که پردازنده های هوش مصنوعی مثل چیپ های قدرتمند B200 انویدیا لازم دارن.
پس یه تکنولوژی کاملا متفاوته. در منابع هم به فرایند ساخت پیچیدش اشاره شده بود، چیزی به اسم TSV
Through Silicon Via. بله،
گفته شده لایه‌های حافظه رو روی هم میچینن و بعد با لیزر سوراخ‌های توشون ایجاد میکنن تا به هم وصل بشن. این فرایند باید خیلی کند و گرون باشه.
بسیار کند، دقیق و گرون. و اینجاست که گره اصلی داستان شکل میگیره. شرکت‌های بزرگی مثل سامسونگ و SK هاینکس با یه دوراهی مواجه شدن. تقاضا برای HBM از طرف شرکت‌های هوش مصنوعی سر به فلک کشیده بود.
خب کارخونه جدید می‌ساختن.
ساختن یک کارخونه جدید برای تولید HBM حداقل 3 سال زمان میبره و یه سرمایه‌گذاری هنگفت میخواد.
ولی تغییر خط تولید از DDR5 به HBM یه تصمیم تجاری خیلی پر ریسک به نظر میاد. یعنی انقدر به بازار هوش مصنوعی مطمئن بودن که قید بازار عظیم مصرف کننده رو زدن؟
ریسک رو حساب کردن. سود حاصل از فروش HBM به انویدیا و گوگل اونقدر زیاد بود که این ریسک رو پذیرفتن. یعنی به جای ساخت کارخونه جدید، یه تصمیم استراتژیک گرفتن. خطوط تولید رمهای معمولی DDR5 رو برای ساخت HBM تغییر کاربری دادن.
و نتیجهش؟
نتیجه این تصمیم تجاری یه فاجعه برای بازار مصرف کننده بود. عرضه رمهای معمولی که شما و من برای کامپیوترهامون می‌خریم ناگهان 30% کم شد، در حالی که تقاضا همچنان بالا بود. قانون ساده عرضه و تقاضا قیمت‌ها رو منفجر کرد.
پس از یک طرف عرضه به شدت کم شد چون تولید کننده ها رفتن سراغ بازار سودآورتر هوش مصنوعی. از طرف دیگه تقاضا همزمان به شدت بالا رفت. انگار بدتر از این نمیشد، درسته؟
چرا، اتفاقا میشد. چون همزمان با همه اینها مایکروسافت با عرضه ویندوز 12 بنزین روی این آتیش ریخت و طرف تقاضا رو هم منفجر کرد.
یادمه وقتی میخواستم سیستمم رو برای بازی جدید سایبرپانک ارتقا بدم 16 گیگرم یه چیز فوق‌العاده به حساب میومد. حالا میگید با ویندوز 12 همین 16 گیگ عملاً سیستم رو فلج میکنه؟ چطور ممکنه؟
دقیقاً همینطوره. ویندوز 12 با ویژگی‌های هوش مصنوعی جدیدی مثل کوپایلوت پرو لوکال عرضه شده. این ویژگی‌ها برای اینکه محلی کار کنن، یعنی بدون نیاز به اینترنت، لازم دارن که مدل‌های زبانی کوچیک یا SLM‌ها دائم تو رم سیستم شما لود شده باشن.
خب،
نکته فنی بسیار مهمی که اغلب نادیده گرفته میشه اینه که واحد پردازش عصبی یا NPU که مسئول اجرای این مدل هاست حافظه اختصاصی نداره.
برخلاف کارت گرافیک که ویرم مخصوص خودش رو داره و کاری به رم اصلی سیستم نداره؟
دقیقاً. NPU مستقیماً از رم اصلی سیستم استفاده میکنه و به طور میانگین حدود 8 تا 12 گیگابایت از رم اصلی شما رو برای خودش ریزرو میکنه. اینجاست که عمق فاجعه است مشخص میشه.
بیاید این رو با یه مثال ملموس‌تر کنیم. توی یه سیستم با 16 گیگابایت رم که تا همین 2 سال پیش یه استاندارد خیلی خوب بود،
عالی بود حتی،
با نصب ویندوز 12 اگه NPU حدود 10 گیگ رو برای خودش بداره، عملاً فقط 6 گیگابایت برای خود سیستم عامل، مرورگر بازی‌ها و بقیه برنامه‌ها باقی میمونه.
دقیقاً، یعنی سیستم شما دائماً در حال کم آوردن حافظه و استفاده از حافظه مجازی روی هارد دیسکه که سرعت رو به شدت پایین میاره.
پس این تغییر معماری استاندارد 32 گیگابایت رم رو به حداقل مطلق برای یه تجربه کاربری روان تبدیل کرد.
و فشار تقاضا رو تو بازاری که از قبل با کمبود عرضه مواجه بود دوچندان کرد.
پس تا اینجا عرضه کم شده، تقاضا به خاطر ویندوز زیاد شده، اما انگاری مشکلات کافی نبود چون سال 2026 سال مرگ تدریجی فرم فاکتور قدیمی دیم و ظهور استاندارد جدیدی به نام کم‌2 هم هست.
بله، کم‌2.
من یه چیزی در مورد این استاندارد جدید کم‌2 خوندم که خیلی عجیبه. میگن دیگه مثل قبل عمودی توی اسلات نمیره، بلکه صاف روی مادربورد پیچ میشه. این یعنی چی؟ یعنی دیگه خودمون رم رو عوض نمیتونیم؟
نه، لزوماً هنوز قابل تعویضه، اما یه تغییر بنیادینه تو طراحی فیزیکی رم. کم‌2 یا Compression Attached Memory ماژول یه ماژول صاف و تخته.
خب، مزیتش چیه؟
مزیت فنی اصلیش فوق‌العاده است. با این طراحی مسیرهای ارتباطی الکتریکی روی مادربورد حدود 50% کوتاه‌تر میشن. مسیر کوتاه‌تر یعنی نویز کمتر و سیگنال تمیزتر. این موضوع امکان رسیدن به سرعت‌های خیلی بالاتر رو فراهم میکنه که با DDRM قدیمی ممکن نبود.
پس از نظر مهندسی پیشرفت بزرگه، اما حتما یه جنبه منفی اقتصادی هم داره.
دقیقاً. اول اینکه تولید این رم‌ها بسیار گرون‌تره. دوم اینکه شما به مادربردهای کاملا جدید نیاز دارید. و سوم که برای مصرف کننده از همه بدتره اینه که شما نمیتونید از رمهای DDR5 قدیمی خودتون روی سیستم جدید کم‌تو استفاده کنید.
عجب، یعنی برای یه ارتقای ساده رم باید کل پلتفرم رو عوض کرد؟
کل پلتفرم.
و انگار این پایان ماجرا نیست. خود تکنولوژی نسل جدید رم یعنی DDR6 هم چالش‌های خودشو داره. این رم‌ها برای رسیدن به سرعت پایه 12800 مگاهرتز مجبور شدن از یه تکنولوژی مدولاسیون پیچیده به نام PAM4 استفاده کنن. اینو میشه به زبان ساده توضیح داد؟
حتما. ببین، تا قبل از این سیگنال‌های دیجیتال به صورت 0 و 1 منتقل می‌شدن، مثل کلید برق که فقط حالت روشن و خاموش داره. اما تو روش PAM4 هر سیگنال به جای دو حالت 4 حالت مختلف ولتاژ داره.
صبر کن ببینم درست فهمیدم. یعنی قبلا سیگنال ها مثل یک کلید برق فقط روشن و خاموش بودن، ولی الان مثل یه دیمر چراغ 4 تا درجه روشنایی مختلف دارن.
تعبیر جالبیه، کاملا درسته. اینطوری تو هر سیگنال دیتای بیشتری منتقل میشه، ولی این پیچیدگی عواقب سنگینی داره.
مثلا
اول اینکه هزینه ساخت هر ماژول به دلیل نیاز به کنترلرهای ولتاژ فوق‌العاده دقیق و مدارهای پیشرفته تصحیح خطا به شدت بالا رفته. و دوم گرمای تولیدی. این روش سیگنال دهی اونقدر گرما تولید میکنه که این رمها عملاً به هیت سینک‌های فندار نیاز دارن تا ذوب نشن.
چی؟ یعنی رمها فن میخوان؟ دیگه رسماً داریم کارت گرافیک رو به جای رم جا میزنیم. این یعنی هزینه و پیچیدگی بیشتر برای سیستم خنک کننده.
دقیقاً.
پس همه چیز دست به دست هم داده تا قیمت‌ها بره بالا. در این میان سازنده‌های لپ‌تاپ هم بیکار ننشستن. به بهانه طراحی باریک‌تر، ولی این یه جورایی به نفعشونه که ما نتونیم چیزی رو ارتقا بدیم. درسته؟
این یه استراتژی بسیار سودآوره برای شرکت‌ها، اما برای مصرف کننده یه کابوسه. خیلی از مدل‌های 2026 حتی لپ‌تاپ‌های گیمینگ با رم‌های لحیم شده روی مادربرد عرضه میشن.
خب این یعنی چی؟
یعنی شما مجبورید در لحظه خرید بالاترین و گرونترین کانفیگ رو انتخاب کنید، چون هیچ راهی برای ارتقا در آینده وجود نداره. حافظه 16 گیگابایتی شما دو سال دیگه کافی نخواهد بود و شما مجبورید کل لپتاپ رو عوض کنید.
این یه ضربه بزرگ به مفهوم حق تعمیره.
و البته یه فاجعه برای محیط زیست. و یه پدیده عجیب دیگه هم تو این بازار آشفته شکل گرفته. رونق گرفتن بازار رمهای بازیافتی. منابع شما میگن شرکت‌هایی تو چین و ویتنام چیپ‌های رم‌های سروری قدیمی رو از روی بورد‌ها جدا می‌کنن و اونها رو روی بورد‌های جدید مصرف کننده نصب می‌کنن. بله، با برندهای متفرقه و با قیمت پایین‌تر عرضه میشن که خب وسوسه انگیزه.
دقیقاً.
اما همونطور که تو منابع شما هم به درستی ذکر شده، این رم‌ها پایداری خیلی پایینی دارن. چیپ‌هایی که برای کار تو شرایط پایدار و دمای کنترل شده سرور طراحی شدن، حالا باید تو شرایط متغیر یه کامپیوتر دسکتاپ گیمینگ کار کنن
که نتیجهش میشه
اغلب باعث کرش کردن سیستم و همون صفحه آبی مرگ معروف یا BSOD میشه. ریسکش بسیار بالاست.
خب با این بازار آشفته و تمام این مشکلات، بهترین استراتژی برای شما که دارید به این گفتگو گوش میدید چیه؟ چطور میتونیم از این بحران جان سالم به در ببریم؟
منابعی که فرستادی چند تا راهکار عملی و هوشمندانه رو پیشنهاد میکنن. اول از همه خرید کم تو رو به تعویق بندازید.
چرا؟
به طور کلی نسل اول هر تکنولوژی جدیدی هم گرونه و هم پر از اشکالات و باگ‌های اولیه. بهتره فعلا روی پلتفرم‌های بالاغ DDR5 که امتحان خودشون رو پس دادن بمونید تا این تکنولوژی جدید به ثبات برسه و قیمتش منطقی تر بشه.
نکته دومم خیلی جالب بود. میگه ظرفیت رو به سرعت ترجیح بدید. این یعنی چی؟ یعنی یه رم 48 گیگ معمولی از یه رم 32 گیگ خفن و سری بهتره؟
دقیقاً. برای کارهای مرتبط با هوش مصنوعی و نیازهای ویندوز 12، اون 12 گیگابایتی که NPU اشکال میکنه یه واقعیته.
درسته.
بنابراین داشتن 48 گیگابایت رم با سرعت متوسط، مثلا کیت های 24 پلاس 24 گیگابایتی، بسیار کاربردی تر و بهتر از داشتن 32 گیگابایت رم فوق سری و گرون قیمته. اون 16 گیگابایت ظرفیت اضافه تأثیر خیلی بیشتری روی روان بودن سیستم شما داره.
و نکته آخر هم برای طرفداران اپل که اونها هم داستان خودشون رو دارن.
بله، به اکوسیستم خودتون توجه کنید. اگه قصد خرید محصولات اپل مثل مکبوک رو دارید، باید یادتون باشه که حافظه یک پارچه یا یونیفاید مموری اونها الان واقعا از طلا گرون‌تره
و قابل ارتقا هم نیست.
و چون به هیچ وجه قابل ارتقا نیست، انتخاب اولیه شما در لحظه خرید نهایی و ابدی خواهد بود. پس باید با نگاه به نیازهای حداقل 3-4 سال آیندهتون خرید کنید، نه فقط نیازهای امروزتون.
بسیار عالی. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، دیدیم که بحران رم 2026 یه طوفان تمام عیار بود. طوفانی که از ترکیب آتش سیریناپذیر هوش مصنوعی، نیازهای جدید ویندوز 12 و هزینه‌های سرسام‌آور تکنولوژی‌های نوینی مثل CAM2 و DDR6 به وجود اومد.
در واقع یه درس تلخ درباره شکنندگی زنجیره تأمین جهانی بود
و تأثیر مستقیم تصمیمات چند شرکت بزرگ برای جیب میلیون‌ها مصرف کننده.
و چشمانداز آینده هم خیلی روشن نیست. انتظار میده قیمت‌ها حداقل تا اواسط سال 2027 بالا باقی بمونن، یعنی تا زمانی که اون کارخانه‌های جدید سامسونگ و TSMC که تو آمریکا در حال ساختنن به تولید کامل برسن.
پس تا اون موقع باید صبر کرد. تا اون روز همونطور که تو یکی از یادداشت‌های شما به زیبایی گفته شده، قدر رم‌های قدیمی خودتون رو بدونید. اونها ارزشمندتر از چیزی هستن که فکر می‌کنید. و این یه سوال مهم رو برای آینده باقی می‌ذاره تا بهش فکر کنید. با توجه به اینکه هوش مصنوعی تازه در ابتدای راهه و آتشش برای منابع سخت‌افزاری روز به روز بیشتر میشه، آیا این بحران یه اتفاق گذرا و یکباره بود یا اولین نمونه از یه الگوی جدیده که تو اون پیشرفت‌های هوش مصنوعی تکنولوژی مصرف کننده رو برای همیشه گروگان خواهد گرفت؟